اسرار عشق و مستی. با مدعی نگویید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیرد در عین خود پرستی، تا بی خبر بمیرد در عین خود پرستی.
شما عزیزان شنونده شبکه رادیویی گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز هستید و اینک از شما عزیزان شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه آوای قانون توجه بفرمایید.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
میدون خانمم 1100 تاست به اضافه یه سفر حج تمتع، 2 سال نیمه که ازدواج کردم.
یه کنی ما زنده هستم به خاطر من.
هر چی مانی نمی کلان تری
دمار پرمنده همون
خاطر بسرم
والا در تو قصد مادره
دابه جایی سنه
اومدیم برای یه دفع درد. من والا ماشینم رو در خونه اومدم بود،
والا موتورم رو دزدیدن دیشب، بعد الان اومدم پیگیری.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون،
آوای قانون،
آوای قانون.
امروز بخش قابل توجهی از پرونده‌های قضایی مربوط به کلاهبرداری در حوزه املاک است. ماهیت این کلاهبرداری چیست و قانون چگونه می‌تواند ورود مؤثر پیدا کند؟ انواع کلاهبرداری‌ها در حوزه املاک کدامند و در زمان تنظیم قراردادها مردم چه نکاتی را باید مد نظر قرار بدن؟ آیا به منظور جلوگیری از رشد فزاینده کلاهبرداری‌های املاک نیازمند بازنگری در قوانین مربوطه هستیم؟ این سوالات و بیشتر در برنامه امروز آوای قانون. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. سلام میکنم به شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی گفتگو. خیلی خوش آمدید به برنامه امروز آوای قانون. دعوت میکنم که تا پایان برنامه همراه ما باشید و برنامه رو پیگیری بکنید. امروز قراره که در خدمت آقای حسن شهبازی حقوقدان باشیم تا بیشتر در خصوص در واقع کلاهبرداری در حوزه املاک صحبت بکنیم. آقای شهبازی سلام میکنم به شما، روز بخیر.
سلام علیکم، روز شما
بخیر
باشه.
خب آقای شهبازی بفرمایید که حالا ما امروز میخوایم در مورد کلاهبرداری در حوزه املاک صحبت بکنیم. میخوایم توضیحات تکمیلی رو از زبان شما بشنویم. ابتدا میخوایم بدونیم اساسا ماهیت این کلاهبرداری چیه و قانون چطور میتونه به صورت مؤثر ورود پیدا بکنه.
خواهش میکنم، در حوزه جرم کلاهبرداری اون چیزی که در قانون جرم انگاری شده و تعریفی که از کلاهبرداری به عمل آمده این هستش که هرگاه شخصی با توسل به وسایل متقلبانه و غیر واقعی مردم را فریب دهد و موجب بردن مال دیگری شود، جرم کلاهبرداری به وقوع می پیوندد. انواع خاصی داره جرم کلاهبرداری که حقوقدانان به دو نوع ساده و مشدد این جرم رو تقسیم بندی می کنند و همونطور که میدونید توی جرائم در قانون مجازات اسلامی هر جرمی برای اینکه تحقق پیدا کنه و مستقر بشه به 3 عنصر قانونی، مادی و روانی نیاز داره. جرم کلاهبرداری هم از این مورد مستثنا نیست. اون چیزی که به جهت قانونی و از نظر عنصر قانونی برای جرم کلاهبرداری جرم انگاری شده در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری هستش که توی این ماده یک این قانون، قانونگذار که مصوب سال 63 هم هستش، به این صورت جرم رو جرم انگاری کرد که هر کس از راه حیله و تقلب مردم رو به وجود شرکت‌ها، کارخانه‌ها، مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقعی امیدوار نماید یا اسم و عنوان جعلی اختیار کند و به هر طریقی مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب می شود. این به جهت عنصر قانونی. اما عنصر مادی جرم هم همونطوری که عرض کردم خدمتتون، شرط تحققش این هستش که در واقع اون رفتار ارتکابی به مرحله فعلیت برسه. یعنی در واقع این فعلیت به این معنی که جنبش و حرکتی از طرف فاعل اون شخص مجرم به صورت فعل یا ترک فعل. ترک فعل هم امتناع از تکلیفی که قانونگذار تعیین کرده و این عمل مجرمانه رو به مرحله فعلیت میرسه. یعنی در واقع همون اعمال متقلبانه که با یک مانوری انجام میشه که شخص مقابل به اعتماد برسه برای اینکه مشخص بشه که اون مال شخص، حالا مالک یا مالک عین یا مالک منفعت، اعتمادی نسبت به طرف مقابل براش جلب بشه. این هم به عنوان عنصر مادی جرم کلاهبرداری. و آخرین عنصر، عنصر روانی هستش که در همه شقوق جرم کلاهبرداری و از جمله این کلاهبرداری املاک باید در نظر بگیریم، سوء نیت هستش. یعنی اون شخصی که میخواد در واقع کلاهبرداری انجام بده باید از قبل با طرح و برنامه و نقشه قبلی و سوء نیت، یعنی این عنصر روانی به عنوان سوء نیتی هستش که ما به عنوان عنصر روانی در قانون ازش نام میبریم.
بله، خب آقای شهبازی، امروز ما حالا متاسفانه بخش قابل توجهی از پرونده‌هایی که ورودی دادگاه‌ها هست مربوط به کلاهبرداری در حوزه املاک، میخوایم بیشتر بدونیم در مورد ماهیت این کلاهبرداری، اینکه حالا انواع کلاهبرداری در حوزه املاک چطوره. حالا ممکنه یه نفر بره قرارداد ببنده و حالا اصول قرارداد رو هم رعایت بکنه، اما یه جایی تو معامله به قول معروف سرش کلا بره و از پس طرف مقابل بر نیاد. یه مقدار میخوام در خصوص انواع کلاهبرداری ها در حوزه املاک برامون بگید.
بله، خواهش میکنم. ببینید، کلاهبرداری در حوزه املاک امروز هم خیلی متعدد و به صورت کثیری داره اتفاق میفته و التزام اشخاصی که به عنوان خریدار یا فروشنده در این حوزه املاک ورود میکنن نسبت به آگاهی به قوانین و بهره‌گیری از مشاوره های حقوقی بسیار میتونه راهگشا باشه.
من
برای اینکه به هر حال خب طبیعی هستش که مردم ممکنه که اون آگاهی کامل رو از قوانین نداشته باشن. اول این مورد من باید عرض بکنم که حتما از در واقع مشاوره یک شخص آگاه بهره مند بشن، چون که شقوق مختلفی برای این کلاهبرداری وجود داره و هر چقدر که جرم انگاری در این زمینه صورت میگیره، اما همیشه راه فرار و میانبری وجود داره که کسانی که حالا به نوعی در کمین نشستن این اقدامات انجام میدن. کلاهبرداری تو حوزه املاک هم انواع مختلفی داره. ببینید، گاهی این اشخاص میان با دایر کردن یه سری دفاتر املاک
سوری،
بله، به صورت سوری میان یه دفتر خیلی شیک ایجاد میکنن، فضای خیلی خاصی رو در نظر میگیرن و با هماهنگی با خیلی از همدستاشون که به عنوان مشارکت کنندگان در این جرم شناخته میشن به موجب قانون، این فضا رو ایجاد میکنن و با جعل سند، یعنی یکی از این شروع جعل سند هستش، یک سندی رو کاملا مشخص به صورت این سندهای مرسومی که از اداره ثبت اسناد املاک صادر میشه به همون شکل و شمایل با شماره ثبت و گاهی این جعل رو هم با شبیه سازی دقیق حتی با آرم، لوگو و عرض خدمت شما شماره های ثبت واقعی که توی سندی واقعی هستش، اما خب اینجا همون موارد رو جعل میکنن و اعتماد سازی میکنن نسبت به خریداران و این رو با اینکه سابقه ثبتی نداره به عنوان یک ملکی که در جای مشخص و محدوده جغرافیایی مشخص قرار داره در نظر میگیرن و با جلب اعتماد و اون مانورهای متقلبانه‌ای که عرض کردم خدمتتون،
بله،
این کار رو انجام میده و خرید و فروش میکنه. نوع دومی که هستش، روش دومی که وجود داره، مبایعه نامه‌های جعلی هستش. بعضی اشخاص خب به صورت عادی میان یه سری موبایل نامه ها رو تنظیم میکنن توی همین فرمت ها و سربرگ هایی که مربوط به اتحادیه مشاوران املاک هستش و در دسترس قرار گرفته، با این سند عادی بدون اینکه کد رهگیری صادر بشه میان به صورت عادی چند نفرم شاهد میارن و فضا رو طوری جلوه میدن که مشخص بشه که این معامله به صورت واقعی داره انجام میشه. این موبایل نامه هم جعلی هستش گاهی اوقات.
درسته.
خدمت شما عرض شد که گاهی اوقات هم روش دیگه ای که این اشخاص که سودجو هستن و به دنبال بردن مال افراد و مردم مختلف هستن به عنوان اخذ تسهیلات بانکی، یعنی افراد سودجو با تسهیل شرکت و خبری که از تسهیلات بانکی برای خرید ملک دارن این خبرها رو انتشار میدن. مثلا مثال تو سال 91 شرکتی شروع به کلاهبرداری به عنوان تسهیلات بانکی با کمترین کارمزد توی خود همین شهر تهران کرد.
بله.
خب انتشار این خبر خیلی از متقاضیان به جهت اینکه خب هم ملک وام داره و هم اینکه سود کمی بهش تعلق میگیره تحت عنوان‌های مختلف وام
کارگوشه. متاسفانه آقای شهبازی به صورت دوره‌ای در مناطق مختلف این کار انجام میدن و بعد جاش خودش رو هم تغییر میدن که حالا گیر پلیس نیفتن.
احسنت، همینطور هستش. اینا به نوبه میان هم با اشخاص مختلف ارتباط میگیرن و هم جاهای خودشونو میان دائم به صورت مستمر تغییر میدن که تو مناطق مختلفشون و همونطور که شما فرمودید به خاطر این هستش که کمتر در معرض دستگیری و اطلاع نیروی انتظامی و پلیس و ضابطین دادگستری باشن.
بله، حالا من شماره پیامک میونه کلامتون آقای شهبازی، من شماره پیامک برنامه رو خدمت شنوندگان محترممون یک بار اعلام میکنم، 301035 و همینطور شماره 162 دو راه ارتباطی برنامه آبای قانون هستن. از این دو طریق میتونید سوالات خودتون رو با ما در میون بگذارید، پیامک بدید و حالا اگر سوالی در خصوص موضوع برنامه دارید یا نقطه نظری دارید ما اونها رو میشنویم و حتما در برنامه اعمال خواهیم کرد. اما با توجه به اینکه موضوع برنامه ما از هفته گذشته اطلاع رسانی شده بود، یه سری از هموطنانمون حالا پیامک فرستادن و سوالاتشون رو مطرح کردن، من اجازه میخوام که یه تعدادی از سوالات رو از حضرت عالی بپرسم و بعد موارد دیگر رو با هم دیگه بررسی بکنیم. آقای احمدی از تهران به ما پیامک زدن و گفتن که 3 ماه قبل برای فروش ملکشون به یکی از دفاتر املاک مراجعه کردن که یکی از مشاورین دفتر قیمت ملکشون رو 10 میلیارد اعلام کرده و البته چند مشتری هم بهشون معرفی کردن که قیمتای پیشنهاد می‌شده، همه هم همین حدود بوده، نهایتاً ملک رو به قیمت 8 میلیارد از ایشون خریدن، اما خریدار بعد از قرارداد گفته پولش حاضر نیست و فقط 2 میلیارد رو به صورت نقد میتونه پرداخت بکنه و پرداخت کرده و قول داده که حالا بقیه‌اش رو به صورت اقساطی پرداخت بکنه. الان بعد از مدتی گذشته متاسفانه آدرسشون رو ظاهراً تغییر دادن، تلفن رو هم جوابگو نیستند. دفتر املاک هم مسئولیتی بر عهده نمیگیره، میپرسن که چیکار باید بکنن.
ببینید این هم میتونه از اون شقوق مانورهای متقلبانه ای بشه که ما در خصوص عنصر مادی جرم در نظر میگیریم. خب خیلی موقع ها اشخاص با قصد اینکه بیان ملکی رو به معامله بکنن و حتی یه وجهی مثل همین مثالی که فرمودین که 2 میلیارد تومان هم پرداخت کردن در حالی که ارزش ملک 8 میلیارد تا 10 میلیارد تومان بوده. اینها اگر با طرح و سوء نیت قبلی بوده باشه، یعنی که شخص از ابتدا اومده در نظر گرفته که من ملک رو که 10 میلیارد هستش با گرفتن با سپردن اسناد جعلی به شخص فروشنده به طوری که بخش خیلی کمی مثل همین 2 میلیارد که فهمیدم تو ملک 10 میلیاردی این مبلغ بسیار پایین رو پرداخت میکنم و هیچ قصد دیگه ای مبلغ پرداخت نداره، اما مانور متقلبانش کجا هستش؟ ممکنه که تو این اسناد چک هایی رو تهیه کرده باشن، این چک ها چک های جعلی باشه یا روش های پرداختی رو در نظر گرفتن که این روش های پرداختی و خصوصا با توجه به اینکه قانون جدید چک رو قانونگذار اخیراً تصویب کرده و عدم آگاهی که اشخاص نسبت به این چک ها دارن، چک های تضمینی که ارائه بکنن و انواع اقسام روش هایی که نسبت پرداخت هستش، اما این پرداخت ها غیر واقعی هستش در واقع.
بله.
این رو به عنوان فریب طرف مقابل مطرح میکنن، اما فروشنده چه نکاتی رو باید توجه بکنه؟ یکی این که ببینید خب توی این مبای نامه ها
اتفاقا این سوال الان من بود، اینکه قبل از تنظیم قرارداد اصولا و اساسا مردم باید چه مواردی رو در نظر بگیرن، این الزامات حقوقی قبل از تنظیم قرارداد رو می‌خواستم با هم بررسی بکنیم که به ترتیب حالا کسی که میره یک قراردادی رو ببنده، یک قولنامه‌ای رو امضا بکنه در دفتر املاک، چه مواردی رو باید در نظر بگیره.
بله، مواردی که حتما برای مردم عزیز دقت داشته باشن که قبل از انجام معامله در نظر بگیرن این هستش که اولین کاری که میکنه حتما احراز هویت طرف مقابل معامله شون، بله حتما احراز بشه، سند ملکی که میخوان معامله بکنن حتما رؤیت بشه، اما نباید به این رؤیت سند ملک
اکتفا بکنن،
احسن نباید به این اکتفا بکنن چون که ممکنه این هم جعلی باشه و حتما از طریق دفاتر اسناد رسمی سازمان ثبت میتونن مراجعه بکنن، دفاتر اسناد رسمی به نوعی استعلام میگیرن و الان با توجه به الکترونیک شدن این سیستم هایی که در دفترخانه ها در واقع ساماندهی شده به راحتی استعلام نهایت ظرف 24 ساعت ارائه میشه و میتونن از تمامی محتوای اون سند اطلاع پیدا بکنن که اصلا سندشون در واقع اصالت داره یا خیر. اگر اصالت داره ما باید دقت کنیم که ممکنه که گاهی اوقات این املاک در بازداشت باشه، ممکنه که در رهن باشه و هر کدوم اینها مصادیقی داره. سندی که گاهی اوقات در بازداشت هست ممکنه به خاطر یک طلبی در موضوع حقوقی و معاملی که اتفاق افتاده این ملک به عنوان تأمین خاصه یا دستور موقتی که از سوی دادگاه ها صادر میشه در بازداشت باشه. گاهی اوقات این ملک وثیقه در واقع یک جرم دیگه بوده که تو زمان دیگه حادث شده و برای اینکه اون شخص متهم در زندان قرار داره و برای اینکه آزاد بشه خب شخص این ملکی رو که داره معامله میکنه به دادگاه به عنوان وثیقه سپرده و قابلیت معامله رو نداره. گاهی اوقات هم این ملک به عنوان وثیقه تحصیلات بانکی در رهن هستش. خب بعد از همه اینها مردم اطلاع داشته باشن و با آگاهی کامل که چون این مواردی که عرض کردم از جمله مواردی هستش که مانع انجام معاملات میشه یا اینکه لااقل محدود میشه و انجام معامله منوط به اذن اون شخص ذی‌نفع که حالا ممکنه متهم باشه یا دادگاه باشه یا بانک یا هر مرجع دیگه باشه. یه مورد دیگه ای هم که حتما باید توجه بکنم و این مورد جز مواردی هستش که متاسفانه بین مردم بد جا افتاده و فکر میکنن که ملکیو که به صورت بلاعزل با وکالت بلاعزل معامله بکنن چون این عنوان بلاعزل بودن در این اسنادشون قید میشه فکر میکنن خب دیگه خب این مشکلی نداره و میتونن معامله رو انجام بدن. این رو هم حتما باید دقت بکنن اگر دارن ملک رو خرید و فروش میکنن که اون شخص متعامل حالا هر کدوم از خریدار یا فروشنده به عنوان وکیل از ناحیه مالک اقدام به خرید و فروش میکنن بدونن که اولا اون اسناد باید به دقت بررسی بشه، مدت اون وکالت اومدن و سوم اینکه این بلاعزل بودن میتونه خودش خطرناک بشه چون گاهی اوقات اون کسی که واقعا اون وکالت ممکنه اصالت داشته باشه اما شخصی که خب وکالت داده این اصالت رو که از خودش نگرفته، یعنی شخص اصیل به خودش این اختیار رو داده و حق قانونیش هستش که خودش بخواد این معامله رو انجام بده. فرض فرمایید من به شما وکالت میدم که یه ملکی رو بفروشید، شما یک ماه دیگه میخواین این کار بکنید و معامله رو انجام بدید، اما من به عنوان شخص اصیل و موکل شما خودم اختیار معامله رو دارم، بنابراین میام زودتر این معامله رو انجام میدم. گاهی این با همون طرح و برنامه ریزی قبلی هستش، یعنی شخصی وکالت میده به نفر ثالثی و عنوان میکنه که خب شما بعدا با استناد به این وکالت ملک رو به افراد منتقل کن، در حالی که خودش از قبل عنوان اصیل اومده معاملات رو انجام داده.
درسته.
و اشخاص با دیدن این وکالت بلااز اعتماد میکنن که خب این صحیح نیست.
همینطوره. و مورد بعدی هم ممنوع المعامله نبودن فروشنده هست. حالا بعضی وقتا فروشنده ممکنه که ممنوع المعامله باشه یا اینکه در مواردی تو جلسه معامله فروشنده حضور نداره که حالا هم که شما فرمودین که وکالتنامه داده به فرد دیگری و او حضور پیدا کرده، یا اگه فروشنده یکی از ورثه باشه، به هر حال موارد متعدد هست و مردم باید به تک تک اینها دقت کافی داشته باشن. آقای شهبازی، بفرمایید که حالا ممکنه که فروشنده مالک رسمی نباشه، یعنی سند به نامش نباشه.
بله.
اینجا باید طرف مقابل چیکار بکنه؟
ماده 22 قانون ثبت یک مقرره‌ای داره به این مضمون که در واقع قانونگذار اون کسی رو مالک میشناسه و برای معاملاتش اعتبار قائل میشه که سند رسمی به نامش باشه. یعنی اگر شخصی سند رسمی به نامش نباشه، فرض بفرمایید حتی با مباینه‌نامه اومده این کار کرده، از لحاظ قانون این شخص مالک نخواهد بود و معاملاتش میتونه با خطر مواجه بشه. اگر شخصی که سند به نامش نیست، دو تا حالت میتونه پیش بیاد در مواردی که معامله میکنه: یا این شخص با سوء نیت در این کارو میکنه یا بدون سوء نیت. اگر بدون سوء نیت باشه، قانون گذار در قانون اومدن این نوع معاملات رو در دسته معاملات فضولی اصطلاحا قرار داده. معاملات فضولی یعنی اینکه شخص مالی رو، ملکی رو که به نامش نیستش و سند نداره، میاد مالی که واقعی هم هستش، نه مال موهوم یا اینکه غیر واقعی باشه، این مال رو به دیگری منتقل میکنه اما بدون سوء نیت، و شخص خریدار ممکنه که از این مورد آگاه نباشه. در این گونه موارد اگر اون شخص معامله کننده و فروشنده آگاه باشه و سوء نیت داشته باشه که بس انتقال مال غیر مطرح میشه.
بله.
اما اگر بدون سوء نیت باشه، موضوع حقوقی هستش و تابع معاملات فضولی میشه که در این موارد هم خب آثار حقوقی بسیاری بهش بار میشه. من یه مورد مختصر خدمتتون عرض میکنم که اگر معامله به صورت فضولی انجام میشه، حتما نیاز به تنفیذ اون مالک اصلی هستش. یعنی اگر شما اومدید یک ملکی رو به عنوان غیر شخص غیر مالک به دیگری منتقل کردید، بعد از اینکه مالک متوجه بشه، اگر مالک این معامله رو تنفیذ بکنه، قطعاً اون معامله صحیح هستش. ولی اگر معامله رو با اون شرایطش تنفیذ نکنه و اذن در معامله رو صادر نکنه، معامله کاملاً باطل میشه. یعنی تمام آثار معامله برمیگرده سر جای اولش که در واقع ثمن بعد خریدار برگشت بخوره و مال هم که خب برای مالک هستش. اما عرض کردم اگر که سوء نیت داشته باشه شخص مقابل، این قطعاً از مصادیق انتقال مال غیر هستش که تابع قوانین خاص خودش هستش. انتقال مال غیر مایه قانون داره مصوبه سال 1308 که برای افرادی که نسبت به فروش ملک دیگران با سوء نیت معامله میکنن مجازات تعیین کرده، که به موجب آرای وحدت دویتی هستش این مجازات ها هم بین 1 تا 10 سال حبس هستش که برای اشخاص در نظر میگیرن و بستگی به نوع اون جرم ارتکابی و اعمال متقلبانه و عناصر مادی که صورت گرفته میتونه جزء جرائم ساده کلاهبرداری یا مشدده اون باشه که تحت عنوان قانون مجازات تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری شناخته میشه.
بله. و آقای شهباز، دیگه مورد دیگه هم که حالا مردم بعد قبل از تنظیم قرارداد حتما اونو مد نظرشون قرار بدن، اینه که حتما در انتهای معامله کد رهگیری که حالا به منزله اعتبار و سلامت معامله باشه رو دریافت بکنن. در مورد کد رهگیری هم یک توضیح مختصری بفرمایید تا اینکه ظاهرا یکی از هموطنانمون پشت خط هستن و ارتباط گرفتن با برنامه ما، میخوان سوالشون رو مطرح بکنم. تا پیش از اون خواستم که یه اشاره کوتاهی هم به کد رهگیری داشته باشید.
خواهش میکنم. ببینید، کد رهگیری، فلسفه این که اومدن قانونگذار کد رهگیری برای معاملات رو الزامی کردن، این بود که در حوزه معاملات املاک بسیار جرائم مختلفی از جمله همین کلاهبرداری اتفاق میافتاد و علتش هم این بود که خب شخص از سابقه اون سند رسمی یا مباینامه هایی هستش یا همین بازداشتی که فرمودین اطلاع نداشت و با حسن نیت در معامله حضور پیدا میکرد اما بدون اینکه هیچ سابقه از این ملک در نظر بگیره و یا اطلاع داشته باشه. به خاطر همین قانونگذار الزام کرد مشاورین املاک موظف هستن که برای هر مباینامه ای کد رهگیری در نظر بگیرن در خرید و فروش و حتما باید مردم از اون توجه داشته باشن که هیچ ملکی رو بدون اینکه کد رهگیری براش صادر بشه امضا نکنن و معامله نکنن، به هیچ وجه زیل اون مباینامه تا زمانی که کد رهگیری نیامده امضا نکنن.
بله.
و با این عناوین که گاهی اوقات چون متاسفانه خب خیلی از مشاورین املاک هم ممکنه که دقت کافی نداشته باشن و غفلت کنن.
همینطوره، بعضی وقتا واقعا دقت نمی‌کنن.
بله، اینکه حالا مثلا در آینده عقد می‌کنین یا چند روز بعد و این موارد، می‌بینید که خب این متأسفانه کد رهگیری اتفاق نیفتاده، شخص خریدار هم موبایل نامه رو امضا کرده و بدون اینکه از سوابق اون ملک در سازمان سطح اسناد و املاک ثبت شده اطلاع داشته باشه. بخاطر همین تأکید می‌کنم که حتماً معاملاتشون رو با کد رهگیری انجام بدن که اطلاعات کافی وافی از نحوه معامله خودشون داشته باشن.
بله، خیلی ممنونم از توضیحات مبسوط و کافی شما آقای شهبازی. اما سلام میکنم به شما هموطن عزیز که همکنون پشت خط برنامه ما هستید. روزتون بخیر.
روز شما هم بخیر، خسته نباشید. من
سوالتون رو میشنویم.
شهبازی هم سلام عرض میکنم. بخواستم از ایشون بپرسم که من یه ملکی رو در نوشهر بدون سند به اصطلاح با شخصی وارد موبایل نامه شدم و قرار شد که ایشون به اصطلاح در سه قسط به اصطلاح پول من رو تسویه بکنه، ولی با پرداخت دو تا از اقساط در مورد سومی که باقی مانده ثمن معامله بود هی به بهانه‌های مختلف استنکاف میکنه و الان مدت بیش از 7-8 ماه هستش که من سرگردون این قضیه هستم که بقیه پول رو بگیرم. میخواستم ببینم که با توجه به اینکه این ملک سند نداره، آیا من میتونم اقدام بکنم برای فسخ موبایل نامه یا نه؟
ببینید، معاملاتی که در واقع بدون سند رسمی هستش و موبایل نامه‌ای برای این موارد تنظیم میشه، ما باید در ذهن خودمون داشته باشیم که این نوع معاملات پرخطر هستن. چرا که همونطور که عرض کردم، مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک که مقرر کرده، قانونگذار کسی رو مالک میشناسد که سند رسمی به نام وی صادر شده باشه.
بله.
بنابراین ما حتما باید از با استعلاماتی که انجام میدیم از مالکیت شخص مقابل مطمئن باشیم. اما گاهی اوقات ممکنه که این سند رسمی هم موجود نیست، شخص با سوء نیت نباشه و بیاد یه ملک رو معامله بکنه که همونطور که گفتم خدمتتون، بحث معاملات فضولی به وجود میاد. اگر شخصی توی این موارد سوء نیتش اثبات بشه که اومده اقساطی رو که این هموطن عزیزمون فرمودن پرداخت کردن، اما نسبت به بقیه اون موارد، نسبت به تعهداتشون در واقع ایفای تعهد نداشتن، ببینید اگر شخص سوء نیتش اثبات بشه و اون امور با طرح و برنامه و مانورهای متقلبانه‌ای باشه که در جهت فریب دادن و تدلیس و خدعه شخص معامله گر باشه،
بله،
این میتونه به عنوان انتقال مال غیر مطرح بشه. اما اگر نه، این شخص اومده اون بخش قابل توجهی رو از ثمن معامله رو پرداخت کرده، این دیگه نمیتونه به عنوان معامله گر با سوء نیت شناخته بشه و دوست عزیزمون باید از طریق حقوقی برای بقیه ثمن اقدام بکنن و دادخواست مطالبه وجهی تنظیم بکنن و موضوع قطعا حقوقی خواهد بود. عرضم کردم که قطعا اون سوء نیت که به عنوان عنصر روانی جرم کلاهبرداری هم شناخته میشه، حتما باید وجود داشته باشه.
بله، خیلی ممنونم از شما آقای شهبازی، تشکر میکنم ازتون. شماره پیامک برنامه رو یک بار دیگه اعلام میکنم، 30035 و همینطور شماره 162 دو راه ارتباطی برنامه هستند. برنامه کاربردی ایران صدا دات آی آر هم در خدمت شماست تا بتونید بارها و بارها برنامه رو گوش بدید و اطلاعات حقوقی خودتون رو در واقع افزایش بدید. آقای شهبازی، یکی از هموطنان دیگه مون به همون پیامک زدن، خانم امیری از تبریز، گفتن که قصد خرید ملکی رو دارن اما بعد متوجه شدن ملک در رهن بانکه، پرسیدن که چیکار باید بکنن و اینکه مشکلی آیا براشون به وجود نمیاد.
بله، ببینید این هم جزء مواردی هستش که خوشبختانه حالا این هموطن عزیزمون تحقیق کردن و از سابقه و جریان ثبتی ملک و محدودیتی که وجود داشته که در واقع در رهن بانک بوده اطلاع پیدا کردن. ایشون برای این مورد دو راه دارن، یا اینکه باید از فروشنده تقاضا داشته باشن که حتما با تسویه
حالا اون وام یا موردی که در واقع ملک در وثیقه بانک هستش ممنوعیت و محدودیت معامله از بین بره و این وثیقه از ید بانک خارج بشه و یا اینکه بخوان که با بانک مذاکره‌ای بکنن اون شخص معامله کننده یعنی فروشندشون که بانک به صورت مکتوب تنفیذ معامله و رضایت خودش رو از انجام این معامله اعلام بکنه و یا اگر موضوع وام هستش توی قواعد و ضوابطی که راجع به انتقال وام هستش اون رو اعلام بکنه و به نوعی رضایت محسوب بشه، البته به جهت